بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق کتاب جوهر النظید توسط استاد فربهی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: إذا هرب الزاهد من الناس فاطلبه. اگر یه وقتی دید انسان زاهد، انسانی که تعلق به دنیا نداره، از مردم هم فرار میکنه، اون رو محکم بچسبید و اون یه زاهد واقعیه. اما اگر ندیدید یه زاهدی همش دنبال مردمه، همش هی میخواد شهرتی پیدا بکنه، پیش مردم عظمتی پیدا بکنه، ازش فرار بکنید. این رو باید گفته بودیم ادا قلب و زاهد و الناسه فحرب منه. اگر یه وقت دیدید زاهدی همش دنبال شهرت و اسم پیدا کردنه، ازش فرار بکنید. ممکنه خودش رو نشوانمود بکنه که ما از دنیا بریدیم، ولی واقعا در فکر دنیا هست، فقط ممکنه به دنبال مال دنیا نباشه، ولی به دنبال شهرت دنیا هست. خب انشاءالله که در این ایام دهه محرم انشاءالله هم خودتون بهره کافی برده باشید و هم دیگران رو از کلمات معصومین علیهم السلام بهره‌مند کرده باشید. مردم در همین ایام از کلمات اهل بیت علیهم السلام بیشتر بهره‌مند میشن، لذا هر کسی از دستش برمیاد باید در این ایام به کیفیتی تلاش بکنه که کلمات اهل بیت رو به مردم منتقل بکنه، برسونه. در روایتی از وجود مقدس نبی اکرم داریم که حضرت فرمودن: الدین یظهر حتی یجاوز البحار و یخاض فی البحار فی سبیل الله. دین خدا آشکار میشه، اقتدار پیدا میکنه، سیطره پیدا میکنه، تا اینکه از دریاها گذر میکنه و در راه خدا در دریاها غور میکنن، در وارد در دریاها میشن تا اینکه بخوان دین خدا رو به همه جاها برسونن. خب این رو فکر نمی کنم غیر از ماها کسی باشه. ما خودمون رو همیشه باید مخاطب این کلمات بدونیم دیگه. نظر الله من سمع مقالتی فاوعاها و یبلغها من لم یسمعها. باز روایت از وجود مقدس نبی اکرم، حضرت فرمود خدای متعال شاد کند چهره اون کسی را که کلمات ما رو میشنود و حفظ میکنه و بعد منتقل میکنه به کسانی که نشنیدن. باز مخاطب این کلمات، مخاطب اصلیشون ماها هستیم، ماها که در حوزه علوم دینی داریم کار میکنیم. نه جای تواضع کردنه، نه جای تکبر کردنه، نه جای شانه خالی کردنه. مخاطب مستقیم این روایات ماها هستیم، هم ما موظف هستیم که کلمات اهل بیت رو یاد بگیریم به مردم برسونیم. انتظار از مهندس و دکتر و اینها که نیست، انتظار از کسانی که رشته تحصیلیشون تعین دینی ندارد که نیست. جامعه شناسی میخونه، روان شناسی میخونه، هر چی داره میخونه، انتظار از اون که نیست، انتظار از همین حوزه علوم دینی است دیگه. منظور وجود مقدس رسول الله شخص ماها بوده، شخص ماها بوده، یعنی ما که اومدیم وارد حوزه علوم دینی شدیم، حضرت منظورش با ما بود که کلمات اهل بیت رو یاد بگیریم و به اقصا نقاط جهان برسونیم. از همین فیضیه باید علم دینی و علم الهی فیضان پیدا بکنه و برسه به همه جاها، به همه دنیا. یکی از ظرفای زمانیش همین ایام تبلیغه، دهه محرم، دهه صفر، ایامی که ایام تبلیغ هست فرصتشه دیگه. آدم بالاخره یه کاری باید انجام بده، یه حرفی از اهل بیت، آیه ای از آیات قرآن بالاخره برسونه به مردم. خب بحث ما در شکل دوم بود، شرایط شکل دوم رو گفتیم، ضروبش رو هم گفتیم، راه های اثبات ضربه های شکل دوم رو هم گفتیم. در باب شرایط شکل دوم گفتیم که دو شرط داره. شرط اولش این است که مقدمتین به گونه ای اختلاف داشته باشند در کیفیت که با اون اختلاف حدین محال باشد که تلاقی با هم پیدا بکنن. اگر یه وقت به گونه ای اختلاف داشته باشند که تلاقی حدین ممکن باشه، ما نمیتونیم ازش نتیجه بگیریم، چون نمیدونیم آیا تلاقی دارند یا تلاقی ندارند. پس در واقع اون چیزی که ضرورت داره و شرط اوله این است که هیئت این دوتا، این دو مقدمه به گونه‌ای باشد که با اون هیئت تلاقی حدین ممکن نباشه. این باید باشه. به تعبیر دیگه اختلاف المقدمتین در کیفیت که یکی موجب باشه یکی صالح باشه، این شرط نیست. اونی که شرط است این است که مقدمتین به گونه‌ای باشند که تلاقیشون، تلاقی اصغر و اکبر، محال باشه تا بعد بتونیم نتیجه سالبه ضروریه بگیریم، بتونیم یه نتیجه سالبه بگیریم. به همین جهت گاهی از مواقع مقدمتین یکی موجب است یکی سالبه، ولی نمیتونیم ازش نتیجه بگیریم، برای اینکه تلاقی حدین ممکنه. مثالش رو قبلا زدیم، هر دو ممکنه باشن یا هر دو مطلقه باشن. اگر یک ذات واحدی داشته باشیم با دو عنوان، بعد یک عرضی مفارق داشته باشه، خب این عرضی مفارق رو میتونیم بر یک عنوانش ثابت کنیم، از عنوان دیگر سلب بکنیم. در این حال این دوتا عنوان از همدیگه قابل سلب نیستن، نمیتونیم از هم سلبشون کنیم. مثلا بگیم هر انسانی متنفس بالفعل هست، بعد بگیم هیچ ناطقی متنفس بالفعل نیست، یعنی تنفس از هر ناطقی بالاخره در یکی از زمانهای سگانه چی شده؟ سلب شده. خب هر دوتا عنوانی هستن که برای یک ذات صادقن، بین انسان و ناطق تساوی هست، یعنی بر هر مصداقی که انسان صادق است ناطق هم صادقه، بر هر مصداقی که ناطق صادقه انسان صادق است. پس با این که مصداقشون واحده، اما شما میتونید یک محمول واحد را بر یکی حمل کنی، از دیگری سلب کنی. پس در ممکنتین، در مطلقتین، ولو اختلاف داشته باشن در کیفیت، یکی موجب باشه یکی سالبه، اما نمیتونیم به ضروره ادعا بکنیم که تلاقی حد این امکان پذیر نیست. شاید تلاقی پیدا بکنن و شاید هم پیدا نکنن. پس ببینید صرف اختلاف دو مقدمه در کیفیت کفایت نمیکنه. مرحوم خواجه این جلسه طرف دیگه این سکه را مطرح میکنه، میگه گاهی از مواقع ممکنه از لحاظ کیفیت هر دو یک کیفیت داشته باشن، اما از حیث جهت به گونه‌ای باشن که تلاقی حدین امکان پذیر نباشه. هر دو موجبن، اما به گونه‌ای
این دوتا موجبه از حیث جهت که امکان ندارد این دوتا حد با همدیگه تلاقی داشته باشن، یعنی اصغر و اکبر با همدیگه تلاقی پیدا بکنن، و لذا میتونیم یک نتیجه سالبه بگیریم، از اکبر رو میتونیم از اصغر سلب بکنیم در نتیجه. چطور مگه میشه؟ میگه بله. چطور؟ اگر فرض بکنید، ببینید در شکل دوم حد وسط محمول قرار گرفته، حدین موضوع قرار گرفتن، پس ما یک محمول واحد داریم، دوتا موضوع داریم. اگر شما گفتید چی؟ گفتید این محمول واحد بر این بار میشه، لکن ندائما. بر این بار میشه ولی ندائما. بعد بگید این محموله بر اون دیگری، بر اکبر بار میشه دائما. خب اگر شما محمول واحدی را نسبت به یک، نسبت به موضوع گفتید دوام نداره، ولی نسبت به دیگری گفتید دوام داره، پس این حدین نمیتونن مصداقشون واحد باشه، چون اگر مصداقشون واحد باشه مستلزم این است که این محموله نسبت به اون مصداق واحده هم دوام داشته باشه هم دوام نداشته باشه. پس هر دو موجب هستن، با اینکه هر دو موجب هستن، اما موجبشون بگونه ایست که تلاقی حدین ممکن نیست. ممکنه شما بگید خب بالاخره اینجا هم یه سالبه وجود دارد، چون لا دائما اشاره به یک قضیه سالب است. اگر قضیه مصرحش موجب باشد، اون قضیه مزمرش سالب است. باز بالاخره اختلاف در کیفیت دارند. میگیم درسته، ولی اون چه که میخوایم بیان بکنیم این است که شرط اول شکل دوم آن است که مقدمتین به گونه ای باشند که تلاقی حدین امکان پذیر نباشه. این میخوایم بگیم شرط اوله. حالا میخوان یکی موجب باشه یکی سالبه باشه، ولی به گونه ای باشه که حدین تلاقی داشته باشن، امکان تلاقی داشته باشه، خب این شکل دوم نتیجه نمیده. هر دو موجب باشن به حسب ظاهر، ولی به گونه ای موجب تین هستند که حدین امکان تلاقی ندارن، خب بازم نتیجه نمیده. پس بالاخره باید مقدمتین با هم دیگه اختلافی داشته باشند که با اون اختلاف تلاقی حدین ممکن نباشد. حالا یا اختلافشون در سلب و ایجاب باشد به گونه ای که تلاقی حدین ممکن نباشد، یا اختلافشون در جهت باشد به گونه ای که تلاقی حدین امکان پذیر نباشد. پس اگر هر دو موجهه باشند، میگیم باید به گونه ای اختلاف داشته باشند که تلاقی حدینشون ممکن نباشه، حالا موجبتین باشن یا یکی موجبه و یکی سالبه باشد. پس درباره شرط اول، شرط اول شکل دوم آن است، میگیم اختلاف مقدمتین به گونه ای که تلاقی حد اصغر و اکبر ممکن نباشد. این شرط اول. یک، اگر مقدمتین در کیف مختلف باشند اما از حیث جهت به گونه ای باشند که امکان تلاقی و عدم تلاقی باشد، هم امکان داره تلاقی داشته باشن هم امکان داره تلاقی نداشته باشن، آن شکل یا آن ضرب منتج نیست، مانند مطلقتین یا ممکنتین که در کیفیت با هم مختلف هستند. مثال، هر انسانی متنفس بالفعل است، هیچ ناطقی متنفس بالفعل نیست.
خب این امکان داره که این انسان با ناطق تلاقی داشته باشه.
اگر به جای ناطق بگی سنگ،
اینجا تلاقی ندارن با هم دیگه.
پس این دوتا هیئت هم امکان تلاقی دارن، هم امکان، یعنی هم امکان دارد که تلاقی داشته باشن، هم امکان دارد که تلاقی نداشته باشن. و همین جهت ما نمیتونیم از این هیئت نتیجه بگیریم، باید علم از خارج علم داشته باشیم که این انسان با ناطق تلاقی دارن یا ندارن. اگر هم علم داشته باشیم که دیگه احتیاج به استدلال نداریم، احتیاج به قیاس نداریم.
حل کردین؟ خب این مطلب اول.
دو، اگر مقدمتین در کیف متفق باشند اما از حیث جهت به گونه ای باشند که تلاقی حدین، یعنی حد اصغر و اکبر، ممکن نباشد، شرط اول شکل دوم دارد و ضرب منتج است. اون ضرب منتجه، میگی هر انسانی ناطق است، هر انسانی ناطق است بدوان،
هر انسانی ناطق است بدوان. ناطق که بعد یه ذاتیه، یه چیز دیگه بذاریم ها؟ خب یه چیزی میخواییم باشه که نسبت به یکی دوام نداشته باشه.
هر
نسبت به یکی دوام داشته باشه نسبت به دیگری دوام نداشته باشه.
متحرک الاصابه است بدوام، بعد هیچ انسانی متحرک الاصابه نیست بلفه لا دائما. بله
کیف
چی؟
اتفاق داشته باشن.
بگیم هر کاتبی متحرک الاصابه است به دوام، هر انسانی متحرک الاصابه است بالفعل.
خب این نمیشه، چون متحرک الاصابه بودن ممکنه ثابت نباشه. مثالش عوض میکنیم،
هر انسانی متحرک است بالفعل لا دائما.
این درسته یا نه؟
هر انسانی متحرک است بالفعل لا دائما، یعنی تحرک برای هر انسانی فعلیت پیدا کرده لکن دوام نداره، بعض وقتا هم ساکنه آروم. هر فلکی متحرک است بدوان، معلوم میشه که هیچ مصداق، هیچ انسانی فلک نیست، هیچ مصداق از مصادیق انسان فلک نیست. چون اگر مصداق از مصادیق انسان فلک بود، بعد دیگه متحرک ازش قابل سلب نبود. شما دارید میگید دائما متحرکه دیگه، تحرک برایش ثابته بدوان. پس ببینید اینجا با اینکه هر دو موجب هستن، اما از حیث جهت به گونه‌ای هستن که تلاقی حده ممکن نیست. وقتی تلاقی حده ممکن نباشد، میگیم میتونیم نتیجه بگیریم ازش، میتونیم نتیجه سالمه بگیریم، میتونیم نتیجه بگیریم که پس این انسان و فلک با هم تلاقی ندارند. از کجا میگی تلاقی ندارن؟ از اینجاها که اگر تلاقی با هم دیگه داشتن، مستلزم این بود که هم تحرک براش دوام داشته باشد، هم دوام نداشته باشد. چون شما دارید میگید هر انسانی تحرک براش دوام نداره، هر انسانی که در نظر بگیرید تحرک براش دوام ندارد. خب بیا الان یه نکته خیلی دقیقه توی منطق، یعنی ما الان در بحث منطق در شکل دوم یک قدم از نگاه سطحی رفتیم جلوتر. تا حالا میگفتیم مقدمه تیم باید چی داشته باشن؟ اختلاف در کیفیت داشته باشن، اینجوری میگفت. الان در بحث وقتی پای اثبات میاد وسط، پای اون علت تصدیق میاد وسط، میگیم خب باید به گونه ای باشد که حدین با هم تلاقی نداشته باشن، حالا یا سلب و ایجاب باشد به این شکل، یا جهت ها با هم دیگه مختلف باشند به این شکل.
خب انتاج و شکل و الشکل الثانی مع اعتبار الجهات. قال و اما به اعتبار الجهه، اما به اعتبار جهت، فان اختلف المقدمتان، اگر مقدمتان با همدیگه اختلاف داشته باشند در جهت، به حیث لا یمکن تلاقی حده نتیجه بالایجاب، به گونه ای که امکان نداشته باشد که دو تا حد نتیجه که اصغر و اکبر باشد بالایجاب با هم تلاقی بکنند، یعنی اکبر بر اصغر قابل صدق باشد، قابل حمل باشد، ممکن نباشه همچه چیزی. کل ممکنته و المطلقته و العرفیته و المشروطه، مثل اینها، البته کلها مقیدتن بالخاصه، همشون مقیده به خاصه باشن. خب همشون مقیده به خاصه باشن یعنی ممکنه خاصه، مطلقه خاصه، عرفیه خاصه، مشروطه خاصه، اینجوری. خب با خاصه بودنش میخوام بگیم که محمول از موضوع قابل سلب است یا سلب شده است، محمول بر موضوع قابل حمل است یا حمل شده است. چون با این خاصه قید لا دائما میاریم دیگه، لا دائما دقیقا حالت مقابل این قضیه مصرحه رو بیان میکنه برای ما. پس همشون مقیده به خواسته بشن تا بتونیم ادعا بکنیم محمول برای ذات ضرورت و دوام نداره، همچه حرفی رو بتونیم بزنیم. خب یه مقدمش این باشه، مقدمه دیگه چی باشه؟ مع الضروریه، مقدمه دیگه ضروریه باشه، حالا صغرا و کبرا فرق نمیکنه، اون ضروریه صغرا واقع شده باشه یا کبرا واقع شده باشه. مختلفت یل کیف او متفقتین، حالا کیفشون با هم مختلف باشه یا با هم متفق باشه، بالاخره دو قضیه این شکلی حدینشون با هم تلاقی ندارند. انتجت ضروریتا، نتیجه میده حد یک ضروریه سالبه را، نتیجه میده یک سالبه ضروریه. اقول اذا کانت احد المقدمتین ضروریتا والاخرى ممکنتا خاصه او مطلقه خاصه او عرفيه خاصه او مشروطه خاصه كانت النتيجه ضروريه سواء اتفقت مقدمته في الكيف او اختلفت فيه، متفق باشن یا مختلف باشن. چرا؟ لان المقدمتين ان اختلفتا في الجهه، مقدمتین اگر در جهت مختلف باشن، به حیث لا یمکن تلاقی حده نتیجت بالایجاب، به گونه ای که تلاقی دوتا حد نتیجه یعنی اصغر و اکبر بالایجاب قابل تلاقی نباشند، موجبه ای نمیتونی دربارش بگید، فلا اعتبار حین اذن فی الاختلاف بالکیف. دیگه اینجاها ما چه احتیاج داریم که بگیم حتما باید در کیفیت مختلف باشن؟ خب نباشن، ما میخوایم یه نتیجه سالبه ضمانت داشته باشه، نتیجه سالبه ضمانت داشته باشه.
خب اگر شما گفتید مقدمتن به گونه ایست که امکان تلاقی حدین وجود ندارد، یه نتیجه سالبه ضمانت دارد. مثاله اذا صدق کل جیم با بالاطلاق، بالاطلاق الخاص. خب تا گفتید بالاطلاق الخاص یعنی با برای جیم دوام نداره، چون بالاطلاق الخاص لا دائما داره دیگه، دوام نداره. ولاش من الف با به ضروره، داری میگی با برای الف ضرورت داره، یعنی دوام سلبش امکان پذیر نیست. در صغرا داره میگی سلب شده، در کبرا میگی با از الف سلب نمیشه، محال از سلب بشه. خب انتجه که لا شیء من جیم الف به ضروره. بعدش هم میتونیم اثباتش بکنیم به عکس الکبرا. حالا کبرا رو میشه عکس کرد، وقتی عکسش کردید شکل اول میشه دیگه، برمیگرده به شکل اول. و کل جیم با بل اطلاق الخاص لا شیء من با الف به ضروره، نتیجه میده که کل جیم لا شیء من جیم الف به ضروره. اول خلف، یا یعنی اینکه از طریق خلفیش بریم، بازم مدعامون قابل اثبات هست. علا ما تقدم، بنابر همون چیزی که قبلا هم گفتیم، گفتیم ضرب ها رو میتونید از طریق شکل، از طریق عکس کبرا یا از طریق خلف میتونید اثباتش بکنید. و مثاله فی ما اذا اتفقتا، مثالش چیه؟ قولنا کل جیم با بالاطلاق الخاص و کل الف با بالضروره، هر دو موجبه هستن. با اینکه هر دو موجبه هستن، فانه ينتج لا شيء من جیم الف بالضروره. چرا؟ لأن الصغرى دلت على ثبوت با لكل جیم، صغرا دلالت دارد بر این که با بر همه جیم ها ثابت است. لا به ضروره، اما ضرورت نداره، درسته؟ چون به اطلاق الخاص است دیگه، نه تنها ضرورت ندارد بلکه سلب هم شده است، چون به اطلاق الخاص نشان دهنده یک سالبه فعلیه است. اطلاق خاص یعنی فعلیه لا دائمه. خب لا دائمه یعنی نه تنها سلبش امکان داره بلکه سلبش واقع هم شده، چون ایجابش دوام نداره. خب حالا کبرا دلالت بر چی میکنه؟ کبرا دلالت علی ثبوت با لکل الف بالضروره. خب فضروریت الاوسطه ثابتتون لأحد طرفین و منتفیتون عن الاخر، فبین هما مباینتون ضروریه، این یک مباینه ضروریه بینش هست. و کذا اذا کانت ضروریت و صغرا، فرق نمی کنه، صغرا ضروری هم باشد همین حرف رو می زنیم، کبرا ضروری باشد همین حرف رو می زنیم، این دوتا با هم دیگه این نتیجه را می دن. ببینید دقت اگر بکنید در روش اثبات این مطلب، این مطلب از طریق قیاس استثنایی و اینها اثبات شده. یعنی ما میگیم که اگر اینها یکی بودند محمول واحد بر یکی نسبت به یکیشون دوام نداشت، نسبت به دیگری دوام نداشت، دوام داشته باشد نسبت به دیگری دوام نداشته باشد. لکن این چیزه، این تالیه منتفیه. ببینید اگر حدین وحدت مصداقی داشتند، ولو به نحو جزئیه، یعنی یک مصداق واحد داشته باشند که بعد یک موجبه جزئی صادق باشه، محمول واحد بر یکی دوام و بر دیگری سلب دوام چی؟ این ملازمه چرا؟ برای اینکه فرض است که یکی هستن دیگه، یکی هستن دیگه، اگه یکی باشن، وقتی یکی باشن پس محمول، اگر محمول واحد اگر دوام داره برای یکیشون، برای اون دیگری هم چی؟ برای اون دیگری هم دوام داره، چون اون دیگری همین اولیه است، فرض این است که وحدت در مصداق دارن. لکن تالی باطل است در همین صورتی که گفتیم، یعنی در این صورتی که از حیث جهت به گونه‌ای باشن که تلاقی حد ممکن نباشد. یکیشون میگه دوام ازش سلب شده، یکیشون لا دائما، یکیشون دائما. در این صورت میگیم اگر یکیشون لا دائما یکیشون دائما، این حدین با هم تلاقی ندارند. اگر با هم دیگه تلاقی داشتن نمیشد یکیشون دائما باشه یکی لا دائما، لکن یکیشون دائما به یکیشون لا دائما هست. یعنی تالیه محقق نیست. محمول واحد بعد یکی دوام بعد دیگری سلب دوام نداشت، لکن محمول واحد بعد یکی دوام بعد دیگری سلب دوام دارد. یعنی تالی منتفی است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ قیاس استثنایی است که از طریق یعنی لکن محمول واحد بر یکی دوام و بر دیگری سلب دوام دارد. نداشت و گفتیم دارد دیگه، تالی را سلب کرد و گفتیم نگیر. لکن چنین نیست که محمول واحد بر یکی دوام و بر دیگری سلب دوام نداشته باشد. اینجوری نیست، اینجوریه که بر یکی دوام داره بر دیگری دوام نداره. پس چی؟ حدین وحدت مصداقی ندارن. غرض اینه که اینجا قیاس استثنایی رو به کار بردیم. خب اینجا که قیاس استثنایی رو به کار بردیم، معلوم میشه که توقف بر این داره که ما قیاس استثنایی رو به گونه اثبات کرده باشیم سابقا. لذا یا باید قیاس استثنایی رو به شکل اول برگردون، یا باید قیاس استثنایی رو هم مثل شکل اول تحلیلیش کرد. نگاه میکنید؟ یعنی یا باید بگیم در قیاس اقترانی شکل اول تحلیلی است و قیاس استثنایی هم تحلیلی است، یا باید قیاس استثنایی رو هم به شکل اول قیاس اقترانی برگردونیم. این نکته رو من عرض کردم که توی ذهنتون باشه. من بحثش رو جایی پیدا نکردم که از نظر منطقی ببینم درباره این فکری کردن منطقی ها یا فکری نکردن. ممکنه اگر یه مقداری روش تحلیل بیشتری بکنیم به قضیه تحلیلی برگرده، یعنی بتونیم بگیم نتیجه از درون مقدمت این در میاد. برای اینکه اتفاقا در قیاس استثنایی نتیجه به عینه یا به نقیزه در مقدمتین موجوده. دقت میکنید؟ به همین جهت شما مقدمتین را نتیجه در مقدمتین، در انضمام مقدمتین با هم دیگه وجود دارد، نه در احدشون به تنهایی. نتیجه در انضمام مقدمتین وجود دارد. لذا در قیاس اقترانی منطقی ها این بحث رو مطرح کردن که شکل اول تحلیلی است، اما دیگه در بحث قیاس استثنایی این بحث رو مطرح نکردن. جانم گاهی از مواقع اختلاف در کیفیت دارند ولی باز نتیجه نمیده. ممکنتین هستن، هر دوتا هم اختلاف در کیفیت دارند صراحتن، ولی نتیجه نمیده.
نه قرار این هستش که اون مسئله دوم ولی اون که غیر میزنی که برحال اختلاف مقدمتی باید به نمی باشه که علاقه نداشته باشه، ولی ما میگم که اون مسئله دوم که ما یه مطلب تازه، این برگشتش به همون شرط اولی هستی که مقدمتی در کیف مختلف
مقدمتین در کیف مختلف باشد. ما الان در اثبات این حالت کاری اصلا به اختلاف کیفشون که نداریم. ما داریم میگیم شما دارید محمول واحدی دارید، دارید نسبت به یه موضوع میگید دوام داره، نسبت به موضوع دیگه میگید دوام نداره. ببین اصلا صحبت روی سلب محمول نیست، سلب محمول از موضوع. میگیم شما دارید محمول واحدی را دو جهت غیر قابل جمع رو دارید به یه موضوع واحد میسنجید. دارید میگید این محمول نسبت به این موضوع ضرورت داره، بعد میگید همین محمول نسبت به اون موضوع دومی، نسبت به اون موضوع دومیه ضرورت نداره. میگیم پس معلوم میشه که این دوتا موضوع نمیتونن مصداق واحد داشته باشن. یعنی ما در اثبات این مطلب اصلا کاری به این نداریم که محمول بر یکی بار شده از دیگری سلب شده.
چرا کار نداریم؟ ما کار داریم.
ما
بعدی اشاره به سالبه بود، اونم چون موجب ازش که دوامش داره برسونه، پس برای من چستش نتیجه سالبه اتفاق میده.
خب درسته، یه وقت شما میگید چون یکی سالبه است یکی موجب است، محمول بر یکی بار شده از دیگری سلب شده، لذا این دوتا یکی نیستن. خب این حرف درسته، یعنی اگر استدلال همین باشه بر اثبات مدعا همین. بگیم الان در اینجاها هر انسان متحرک است بالفعل لا دائما، هر فلک متحرک است بالدوام، درست شد؟ بعد اینجا میگید که لا دائما معناش این است که تحرک از انسان سلب شده، دوام یعنی تحرک از فلک سلب نشده، پس اینها مصداقشون واحد نیست. چون اگر مصداقشون واحد بود یا محمول واحد سلب شده بود از هر دوتا یا سلب نشده بود از هیچ کدام، نمیشه از یکی سلب بشه بر دیگری بار بشه، درست؟ این استدلال بر اثبات مدعا توجه کردن به اون قضیه سالب است، حیث حمل محمول و حیث سلب محمول، درست شد؟ ما میتونیم از یه جهت دیگه این مطلب رو اثبات بکنیم. درسته این جهتی که داره میگیم حتما اختلاف در کیف توش هست، حتما اختلاف در کیف توش هست، درست، ولی اون استدلالی که داریم میاریم، حد وسطی که داریم تو اون استدلال میاریم متکی بر اختلاف در کیفیت نیست، اگرچه ملازم است با اختلاف در کیفیت هم، ولی میخوام بگیم اون حد وسطی که تکیه کردیم برش و مدعامون رو داریم اثبات میکنیم این نیست که محمول در یه جا بار شده از دیگری سلب شده، به این جاها اتکا نکردیم. تکیه ما چیه؟ تکیه ما این است که چطور میشه یه محمول برای یه موضوع دوام داشته باشه برای دیگری دوام نداشته باشه، بعد در این حال این دوتا چی باشن؟ مصداق واحد داشته باشن. پس یه وقت میگیم اختلاف در جهت اگر بخواد منتج صالح باشه بالاخره اختلاف در کیفیت دارند، درست، حرف قابل قبول، ولی یه وقتی کسی میگه این مطلب استدلالش بازگشت به اولی است، بازگشت به همون است که اختلاف در کیفیت داشته باشن، یکی موجبه یکی سالبه، میگیم بازگشت در اون نداره، ملازمه با اون داره، چون در اونجا شما دارید میگید محمول واحد از یکی سلب بشه بر دیگری بار بشه، اینجا دارید میگید محمول واحد برای یکی دوام دارد نسبت به دیگری دوام ندارد، یعنی تعدد برهان حد وسط مستلزم تعدد برهان میشه. چی عرض کردم؟ تعدد حد وسط مستلزم تعدد برهان میشه. پس درسته در هر جا که نتیجه داده اختلاف در کیف داشته، درست، این حرف دور، یعنی تا اینجا همین شرایطی که خوندیم میگیم اختلاف در کیف داشته. اما این وقت سوال میکنیم، میگیم آیا مقدمتین اونی که شرط اول است، روح شرط اوله، اختلاف در کیف است یا نه عدم تلاقی حدین است، اختلاف به گونه ای که تلاقی نداشته باشن حدین، دقت میکنید چی عرض میکنم؟ اون وقت تو اینجا هاست که جای دقت منطقی هست که بگیم آیا اونی که شرط اول رو میاره اختلاف در کیف است یا عدم تلاقی حدین است، اختلاف به گونه ای که حدین با هم تلاقی نداشته باشن. خب اینجا ها دیگه میشه آدم از حیث منطقی بحث رو تدقیقش بکنه، بگه اونی که شرط شکل اول است این است که مقدمتین با هم اختلافی داشته باشن که حدین با هم تلاقی نداشته باشن، اینجور باید باشن. اگر یه وقت یه موجبتینی پیدا کردی، بر فرض یه موجبتینی پیدا کردی که هیچ کدومشون مستلزم سالبه نبود، علل فرض، لکن موجبتینش بگونه است که با اون موجبتین حدین با همدیگه تلاقی ندارن، آیا اونجا هم باز در شکل دوم شرط احراز شده یا نشده؟ بازم احراز شده. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی از حیث بحث منطقیش خب تفاوت ایجاد میشه. و کذا اذا کانت ضروریت صغرا. مرحوم خواجه تو این بحث همین مطلب رو در دائمه مطرح میکنه، میگه حالا اگر یه وقت به گونه ای شد که حدین هیچ وقت با هم دیگه امکان طلاق، هیچ وقت با هم دیگه طلاقی پیدا نکنن، یکیشون میگه محمول برای این موضوع دوام داره، دیگری میگه دوام نداره، خب معلوم میشه که این حدین با هم دیگه طلاقی هیچ وقت پیدا نمیکنن، برای اینکه اگر طلاقی پیدا میکردند اون وقت این محمول واحد اینجور نبود که بر نسبت به یکی بگید دوام داره، نسبت به دیگری بگید دوام نداره. همون حرفایی که در ضرورت گفتیم همون حرفا رو در دوام تطبیقش میکنیم. قال و ان کانتا به حیث لا تتلاقیان ابدا. در اولی گفت به حیث لا یمکن، اینجا ها میگه چی؟ لا تتلاقیان ابدا. در اولی گفت ممکن نیست طلاقشون، در دومی گفت طلاقی پیدا نمی کنن. مثل وجودیه کل وجودیه و الخاصتین مع دائمه، مثل وجودیه یعنی همون ممکنه وجودیه میشه مطلقه لا دائمه، وجودیه میشه مطلقه لا دائمه، خاصتین هم یعنی مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه، درست شد؟ دائمه وصفیه لا دائمه ذاتی، ضروریه وصفیه لا دوام ذاتی، این مع دائمه بای دائمه. خب یعنی یکیشون وجودیه باشه یکیشون دائمه باشه، یا یکیشون مشروطه خاصه باشه یکیشون دائمه باشه، عرفیه خاصه باشه یا دائمه باشه، یه دائمه توش باشه بالاخره، یکیش دائمه باشه اون یکیش دائمه نباشه، سلب دوام باشه. علل وجوه کله ها، بنابر تمام اون وجوهی که گفتیم، یعنی چه؟ یعنی هر دو موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن، صغرا دائمه باشه کبرا دائمه باشه، هر کدومشون باشه، بنابر همه اون وجوهی که گفتیم. علا الوجوه، الوجوه الف لامش الف لام عهد ذکریه، یعنی در عنوان قبلی گفت که مع ضروری صغرا او کبرا مختلفت الکیف او متفقتین، اینجاها این وجوه چارگانه رو با تعبیر الوجوه بهش اشاره کرد. علا الوجوه کلها انتجت دائمتن، یه نتیجه دائمه میده. و هناك تسير الضروب المنتجه ثمانيه لانتاج المتفقات، متفقات. خب اینجاها دیگه ضروب منتجه میشن 8 تا دیگه، شرط هر دو موجبتین باشن لکن یه سالبه داشته باشه دیگه، چون خاص وجودیه و خاصته اینا همشون یه قضیه، دو تا قضیه دیگه، یه موجب دارن یه سالبه دارن، هر دو موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن، به یکی موجب باشه یکی سالبه باشد، شرط اختلاف در کیفیت دیگه درش مطرح نیست. اقول اذا کانت المقدمتان به حیث لا تتلاقیان ابدا کل وجودیت لا دائمه ول خاصتین ول وقتیتین، اینجا وقتیتین رو هم بهش اضافه کرد، وقتیتین یعنی وقتیه و منتشره، که وقتی در یک وقت مشخص و یک وقت منتشر، وقتیته. خب یکیشون یکی از اینا باشه دیگریشون دائمه مطلقه باشه، دائمه مطلقه. فإن النتیجة تكون دائمة سواء كانت صغرى او كبرى اختلفت المقدمتان في الكيف او اتفقتا فيه، فرق نمیکنه هر جور که میخواد باشه. و الیه اشاره به قوله على الوجوه كلها، با این تعبیر على الوجوه كلها اشاره کرده به همین این چهار فرض،
هر کدومشون میخواد صغرا باشه، هر کدوم کبرا باشه، در کیف مختلف باشن یا متفق باشن. اما مع الاختلاف، اگه اختلاف داشته باشن، یکی موجب باشه یکی سالبه باشه، فبالخلفه ولعکسه والافتراض، هم میتونید با از طریق خلف اثبات بکنید، هم از طریق عکس، هم از طریق افتراض، البته در جایی که یه مقدمه جزئیه داشته باشید، چون ایشون قبلا هم فرمودن افتراض فقط در جایی میتونه به درد ما بخوره که یک مقدمه جزئیه داشته باشه. مثل قولنا و هو ظاهرون، میگه مطلب واضحه، هم هرچی که قبلا در باب خلف گفتیم یا خلف گفتیم اینجاها میتونید جاری بکنید، درباره عکس گفتیم میتونید جاری بکنید، درباره افتراض. کل جیم با لا دائما ولا شیء من الف با دائما، خب این کبرا رو عکسش میکنه به شکل اول برمیگرده، نتیجه میده لا شیء من جیم الف، حد وسط رو که هست بگم میشه لا شیء من جیم الف دائما، هر دو دائمتین هستن دیگه، هر دو دائمه این که کبرا دائم است، کبرا دائم است، بله صغرا هم وجودی است، احسنتم. سابقا فرمودن در شکل اول فرمودن اگر صغرا وجودی باشه نتیجه کل کبرا میشه، صغرا اگر وجودی باشه نتیجه کل کبرا میشه، اینجا کبرا دائم است، صغرا هم که وجودی است یعنی فعلی است، وقتی فعلی باشه نتیجه کل کبرا میشه، میشه لا شیء من جیم الف دائما، ما همین رو میخوام بگیم. و اما مع الاتفاق، حالا اگر هر دو موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن، چرا در این صورت چرا میگید بازم نتیجه سالبه میتونیم ازش بگیریم؟ میگه فلان احد المقدمتين تقتضي دوام الاوسط لاحد الطرفين والاخرى تقتضي لا دوامه للاخر، یکی از دو تا مقدمه ها اقتضا میکند دوام اوسط را برای یکی از دو تا حد، برای اصغر مثلا، اون دیگر مقدمه دیگه میگه این محموله دوام ندارد برای این اکبر. خب پس فبینهما مباینتون دائما، اینا هیچ وقت با هم دیگه مصداق مشترک ندارن، یه مصداق مشترک داشتن که اینجور نبود که شما بگید محمول نسبت به یکیشون همیشه هستش، نسبت به دیگری از هر کدومشون دوام ندارد، نسبت به هیچ کدومشون دوام ندارد. خب اگر که مصداق واحد داشتن، در همون مصداق واحد هم باید دوام داشته باشه هم باید دوام نداشته باشه. که قولنا کل انسان متحرک لا دائما و کل فلک متحرک دائما، ينتج لا شيء من الانسان بفلک دائما، و کذا قولنا لا شيء من الانسان بساکن لا دائما و لا شيء من الفلک بساکن دائما، هر دو سالبه هستن، با اینکه هر دو سالبه هستن ولی نتیجه میدهد. شما در یکی داری میگی سلبش دوام نداره، در دیگری داری میگی سلبش دوام داره، بس این دوتا یکی نیستن. و حین اذن تکون الضروب المنتجه فی شکل ثانی ثمانیه لسقوط اعتبار اختلاف المقدمتین بالکیف، ضروب منتجه در شکل دوم میشن هشتا، چون چهارتاشون افتاده بود متفق در کیف، متفق در کیف ها افتاده بودن، حالا متفق در کیف ها رو هم بهش اضافه کردیم شد هشتا، موجبتین سالبتین، موجبه و سالبه با همون شرایطی، با اون شرط دوم، این شرط دومو داشته باشه، شرط دوم این بود که کبرا کلی باشه دیگه، پس تمام کبریات جزئی همشون هست میشه، هشتاش میره هشتاش باقی میمونه. خب اگر حالشو دارید این تیکرم بخونم. قال فان کانتا بحیث یمکن تلاقیه ما، حالا اگر به گونه ای بودن که امکان تلاقی حدین باشه، کل ممکنته و المطلقته بسیطتین و مخلوطتین لم ینتج لعدم شرط الاول، ممکنتین باشن یا مطلقتین باشن، ممکنه یا و مطلقه باشه، ممکنه خاصه و ممکنه خاصه، ممکنه عامه با ممکنه عامه، هر کدومشون که باشه این درش هست. اینجا بسیطتین و مخلوطتین به قرینه عبارت‌های بعدی که مرحوم خواجه داره، مرادش از بسیطتن یعنی هر دو از یک جهت باشن، یعنی هر دو ممکنه باشند یا هر دو مطلقه باشند. مخلوطتن یعنی یکی ممکنه یکی مطلقه، یکی از اینها باشد. چون جلوتر هم کلمه بساطت و اختلاط رو که میاره مرحوم علامه که شرحش میکنه و همچنین از عبارتی که خودش بیان میکنه معلوم میشه که مرادش این است که هر دو جهتشون واحد باشه یا جهتشون مختلف باشه، ازش تعبیر کرده به بساطت و اختلاط. منظور این که اینجاها بساطت و اختلاط به معنای موجهه بسیطه و موجهه مرکبه نیست، مراد این است که هر دو ممکنه باشند یا اینکه یکی ممکنه باشد یکی مطلقه باشد، یکیشو گفته بسیطه گفت. اقول اذا کانت المقدمتان بحیث یمکن تلاقی حدیهما اعنی الاصغر والاکبر لم تنتج القرینه، تو اون قرینه نتیجه نمیده. اون قرینه یعنی ضرب دیگه، به هر کدوم از اون ضرب ها میگیم یک قرینه. اون قرینه نتیجه نمیده. حالا سواء اختلفت المقدمتان او اتفقتا، حالا مقدمتان با هم دیگه مختلف باشن یا با هم دیگه متفق باشن. لان الشرط الاول وهو اختلاف المقدمتان بحيث لا يمكن تلاقي حديهما ليس بحاصل فلا انتاج. اون شرط اول که گفتیم به گونه ای باشد که امکان تلاقی نداشته باشد نیست، خب اگر نیست خب انتاجم نیست. و ذالک فی القوای التي لا تنعکس سوالبها. ببینید سابقا مرحوم خواجه فرمودن بعضی از قضایا هستند که عکس ندارند، سالب کلیهشون هم عکس نداره، یادتونه؟ مثل ممکنه عامه، مطلقه عامه. چرا؟
خاصه.
شما دارید میگید که لا شیء من الانسان به کاتب بلفه روز شد، کاتب از انسان قابل سلب هست، یعنی سلب شده. این کاتب عرضیه، خاصه مفارقه. تا گفتید مفارقه یعنی سلبش از انسان میشه، تا گفتید عرضی خاصه است یعنی سلب انسان از کاتب نمیشه، تا گفتید خاصه است یعنی سلب انسان از کاتب نمیشه. چون اگر بخواد انسان از کاتب سلب بشه معنیش این است که ما یه ذاتی داشتیم کاتب باشه ولی انسان نباشه، پس معلوم میشه که اون کاتب باید به غیر انسان عارض شده باشه که کاتبه ولی انسان نیست. پس اگر اینجوری پس عرضی خاصه نیست. وقتی گفتید عرضی خاصه است یعنی سلب انسان از کاتب امکان پذیر نیست. خب این قضیه فعلی ها ممکنه وقتیه و منتشره، اینا همشون این خصوصیت رو داشتن. خب مرحوم علامه میفرماید که تو اون بحث چی گفتیم؟ گفتیم یک عرضی خاصه مفارق داشته باشید. خب یک عرضی خاصه مفارق داشته باشید، اونجا ما گفتیم سالبه کلیش عکس ندارد. چرا؟ چون سلب این سلب محمول از موضوع ممکنه، لیکن سلب موضوع از محمول ممکن نیست، نمیشه عکسش کرد. میگه همو حرف رو اینجاها مطرحش کنیم. چی میگیم؟ میگیم شما میتونید یک عرضی خاصه مفارق بیارید، بعد این عرضی خاصه مفارق که آوردیم، بعد این عرضی خاصه مفارق رو از انسان سلبش کنید، بعد از خود انسان با یه عنوان دیگه برش بارش بکنید. مثلا بگید کل ناطقن چی؟ کاتب. کل ناطقن کاتب، لا شیء من الانسان به کاتب، کل ناطقن چی؟ کاتب. خب مگه شما نمیگید عرضی خاصه است؟ خب عرضی خاصه است درسته، ما هم چیزی غیر از انسان نیاوردیم، خود ناطق رو آوردیم. ناطق و انسان با هم دیگه وحدت مصداقی دارن، یکی هستن، دو عنوان هستن که بر مصادیق واحد صدق میکنن. پس ما این کاتب را عارض بر غیر انسان نکردیم، عارض کردیم بر خود انسان، فقط با عنوان ناطق. میگیم هر ناطقی کاتب است بلفه. اختلاف در کیفیت دارند، کبرا هم کلی است، دو تا شرط رو داره، اختلاف در کیک دارد، کبرا هم کلی است. میگیم این نتیجه نمیده. چرا؟ برای اینکه سالبه فعلیه ممکن است محمولش بگونه ای باشد که از موضوع قابل سلب باشد و بر خود موضوع با یه عنوان دیگه ای قابل حمل باشه، اون وقت اون دوتا عنوان ها هم که شیء واحد هستن از هم قابل سلب نیستند. ناطق از انسان قابل سلب نیست. پس عرضی خاصه مفارق داره. وقتی عرضی خاصه مفارق داشتید، این عرضی خاصه مفارق را از یه ذاتی سلبش میکنید، بر همون ذات با یه عنوان دیگه بارش میکنید، بر همون ذات با یه عنوان دیگه بارش میکنید. خب این عرضی خاصه مفارق از ذات واحد قابل حمل است و از ذات واحد قابل سلب است. یعنی هم نسبت به ذات واحد حمل میشه، هم نسبت به همون ذات سلب میشه. خب حالا که اینجوری شد، در عین حال اینکه محمول واحد از اصغر سلب شده بر اکبر بار شده، این اکبر و این اصغر ذات واحدی هستن و سلب و شیء نفسه محال است. شما نمیتونید نتیجه سالب بگیرید. پس خلاصه کلام این که اگر سالبه شما سالبه ای باشد که عکس ندارد، به همون دلیلی که اونجاها گفتیم عکس ندارد، به همون دلیل اینجا هم میگیم نتیجه نمیده. اونجا گفتیم عکس ندارد چون محمول میتواند عرضی خاصه مفارق باشد، لذا عکس ندارد. اینجا هم میگیم اگر احد مقدمتین شما فعلیه باشد، اون دیگری اگر موجبه باشه، اینجاها نتیجه نمیدهد، چون ممکن است این محمول واحد عرضی خاصه مفارق باشد. وقتی عرضی خاصه مفارق شد، نسبت به ذات واحد هم حمل میشه، هم چی؟ هم سلب میشه. وقتی نسبت به محمول واحد هم حمل شد هم سلب شد، این ذات واحد از خودش که دیگه قابل سلب که نیست تا شما یه نتیجه سالبه بگیرید. لذا در عین حالی که محمول واحد بر اصغر بار شد، از اکبر سلب شد، در عین حال سلب اکبر از اصغر ممکن نیست، چون سلب شیء عن نفسه هست. خب پس در کجا تلاقی حدین ممکن است؟ در کجا؟ مرحوم علامه میفرماید و ذالک فی القوای التي لا تنعکس سوالبها، همون قضایایی که سالبه هاشون عکس نمیشد، در همون نوع قضایا نتیجه هم در شکل دوم نمیده. همون بیانی که در اونجاها گفتیم، در اینجا هم همون بیان رو میاریم. کل ممکنات و المطلقات و الوجودیات و الوقتیتین، اینا هیچ کدومشون نمیتونن در شکل دوم منتج باشن. چرا؟ لامکانه صدق سلب الخاصه الممکنه. سلب خاصه ممکنه، این ممکنه در مقابل لازم است، ممکن یعنی مفارق، عرضی خاصه مفارقه. امکان دارد دیگه، امکان دارد که صادق باشد. چی صادق باشد؟ سلب خاصه مفارق از یه چیزی، بل امکان یا حتی بلفه، فرق نمی کنه، ممکن است، میتونه هم بلفل باشه. و ثبوتها لهو، و ثبوت همون خاصه ممکنه، یعنی خاصه مفارق، برای همون ذات، همون ذات واحد، فقط با دو عنوان، یه عنوان رو اصغر قرار دادیم، یه عنوان رو اکبر قرار دادیم، یکی رو گفتیم انسان، یکی رو گفتیم ناطق. اینا هر دوتاشون ذاتشون واحده، دوتا ذات نیستن.
کذالک، باز به صورت بالامکانی، ثبوت خاصه برای شی، کذالک یعنی بالامکان، بازم بالامکان که هر دو بشن ممکنتین یا هر دو بشن مطلقه، مع امتناع سلب شی عن نفسه، با اینکه ممتنع است که ما یه شی از خودش سلب بکنیم، پس سلب شی از نفسه که محال است، درست؟ در این حال اینکه سلب شی از نفسه محال است، شما میتونید شی واحد را با دو عنوان قرار بدید، بعد عرضی خاصه مفارقش رو بر یکی بار بکنید، از دیگری سلب بکنید. پس با اینکه شما محمول واحد رو بر یکی بار کردید، بر از دیگری سلب کردید، سلب اکبر از اصغر محال است، چون سلب شی از نفسه هست. نکته خیلی جالب و ارزشمند است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.